به نام خداوند جان و خرد. به نام خداوند جان و خرد. جان رو به خیلی ها دادی، خیلی وقتی میگین رو کلمه دوم تکیه کن. به نام خداوند جان و خرد. خب بنده معمولا سعی میکنم که حقوق رو که بسیار بسیار آموزه های خشک و خسته کننده داره و اگر ذهنیت حقوق خوان با ادب یا هنر یا ورزش با یک امر جنبی آمیخته نشه، از انسان حقوق خوان در طول زمان یک ماشین ساخته میشه و این ماشین خطرناکه، به ویژه اگر در زمینه حقوق کیفری کار بکنه، چون حقوق کیفری آموزه هاش خطرناکه و حداقل این است که ما آموزه هاش رو به طور خطرناک منتقل میکنیم به دانش آموختگان حقوق، اون وقت خیلی اجتماع قشنگی رو تحویل نمیدیم یا ترسیم نکردیم. بنابراین کوشش میکنم که معمولاً کوشش کردم که از ادبیات در کنار حقوق شنوندگان رو دور نگه ندارم و اصرار کنم که با ادبیات کشور هم همیشه آشنا باشند و کار بکنند. خوشحال شدم که در ابتدای صحبتها اشعار بسیار زیبایی رو خوندم و من روی مقداری خلع سلاح کردند از بابت این صحبت. من پیش خودم فکر کرده بودم که یک شعری رو از فریدون مشیری براتون در ابتدای صحبت بخونم، ولی خب حالا با این اشعاری که خوندن ظاهرن دیگه جایی برای بنده نموند، میتونم برم سراغ بحث حقوقی خودم. از این شعری که انتخاب کرده بودم یک جزءش رو فقط میخونم براتون و بعد بحث رو شروع کنم. میگوید دو چهره است که همواره این جهان دارد، یکی عیان و دیگر چهره در نهان دارد. یکی همیشه به پیش نگاه ما پیداست که با تولد مرگ، با طلوع غروب، که با بهار بهشت آفرین خزان دارد. یکی همیشه نهان است اگرچه در همه جا، به هر چه در نگری با تو داستان دارد. نه با تولد مرگ، نه با طلوع غروب، نه با بهار خزان، که هر چه هست در او عمر جاودان دارد و آن عشق است و مهر است و پیوند است و لطف است و آن است که خداوند جهان رو، خلقت رو به اون اعتبار ایجاد کرده. خلقت ظاهرن از طرف خداوند فقط بر مبنای لطف اتفاق افتاده و ما در عالم حقوق چه حیف است که گاه لطف و رحمت رو فراموش میکنیم و غیظ و غضب رو جانشین اون میکنیم. بحث بر این بود که بنده مختصری راجع به اخلاق و حقوق و رابطه اخلاق و حقوق اینجا صحبت کنم. به محض اینکه میگویند اخلاق و حقوق، یک مرتبه مسائل خیلی متعالی در ذهن شنونده متجلی میشه که حالا میخوان در زمینه مسائل عالی و آنچه که انسان رو به تعالی میرسونه صحبت بکنه. صحبت های بنده در گوش دوستانی که باهاش سر و کار داشتند و شنیدند همیشه برخلاف معموله، امیدوارم برخلاف معقول نباشه، ولی برخلاف معمول هست. علتش هم این است که فکر میکنم عمل بر حسب عادت سازنده نیست. نوآوری خصوصیت حقوقه، پویایی خصوصیت حقوقه، عمل بر حسب عادت ایستایی میاره، ایستایی حقوق رو خشن میکنه، حقوق رو به مرگ میکشونه، حقوق رو بی‌معنا میکنه و حقوق رو از جامعه جدا میکنه. فکر میکنم این سخن خواجه بسیار بجاست که از خلاف آمد عادت به طلب کام، از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. پریشانی چطور میتونه جمعیت ایجاد کنه؟ این خلاف آمد عادته. خلاف آمد عادت یعنی نوآوری. برای اینکه بفهمیم در این معنایی که پس معلوم شد نمیخوام راجع به اخلاق حسب معمول صحبت کنم و رابطه این حقوق اخلاق، حقوق رو در چه معنایی نگاهش کنیم تا رابطه اخلاق رو با اون بتونیم بفهمیم، تا بفهمیم از کدوم اخلاق میخوایم صحبت کنیم. حقوق رو معمولا تعبیر میکنیم، تعبیر میکنند و ما تکرار میکنیم به مجموع مقررات حاکم بر روابط در اجتماع، یا مجموع مقررات حاکم بر اجتماع. اگر بخواهیم بفهمیم حقوق در واقع یعنی چه، به واقع یعنی چه، باید به این مطلب توجه کنیم که افراد آزادی کامل دارند، حقوق ندارند. وقتی میگید حق، در برابر حق تکلیف قرار میگیره. مردم آزادند، افراد آزادند، هیچ تکلیفی هم ندارند. اما از یک زمانی که نمیدونیم کی بوده، ولی نمیگیم از بد خلقت بوده چون اطلاع نداری، تصمیم گرفتن به همزیستی، با هم زندگی کردن. با هم زندگی کردن مستلزم محدود کردن آزادی است. حتی یه زوج که میخوان با هم زندگی کنن، اگر آزادی های زمان تجرد خودشون رو محدود نکنن، زندگیشون دوام پیدا نمیکنه، همزیستیشون دوام پیدا نمیکنه. جامعه همین حالت رو داره. وقتی افراد دور هم جمع میشن میخوان همزیستی کنن، مجبور میشن آزادی های خودشون رو محدود کنن. محدود کردن آزادی الزام همزیستیه. محدودیت ملاک میخواد، قاعده میخواد، معیار میخواد. معیار محدودیت آزادی حقوق، قواعد حقوقی. در واقع قواعد حقوقی عبارتند از مقرراتی که
همزیستی اجتماعی رو امکان پذیر میکنند، حاکم بر اجتماع هست به تعبیری بله ولی به تعبیری خیر، چون برخواسته از اجتماع هست. حکومتشون حکومت پذیرفته شده اجتماعی، اونجای حکومتشون پذیرفته شده نیست که تحمیل شده باشند بر اجتماع. شما این مثال رو زیاد شدیده اید، برخورد کرده اید که وقتی به کتابخانه، به قرائتخانه دانشکده میرید، نیازی نیست به در دیوار نوشته باشن سکوت را مراعات کنید. میدونید برای چی میرید اونجا؟ میرید برای کتاب خوندن. اگه تلفنتون زنگ بزنه، اگر با هم صحبت کنید، اگر سر و صداهای دیگری اونجا باشه، امکان قرائت هست. دیگه اونجا قرائت خانه نیست. وقتی میخواییم صحبت کنیم با هم، میرین کافتریا یه چایی میخوریم صحبت هم میکنیم. قرائت خانه که میرین سکوت را مراعات میکنید، بدون این که به شما بگویم سکوت را مراعات کنید. این معیار محدود کردن حقوق شما، آزادی شماست در جامعه، در اون جامعه قرائت خانه. منتها همه تصمیم گرفته اید کتاب بخوانید. قاعده سکوت، محدود شدن آزادی صحبت کردن، از دل این جامعه بیرون آمده، همه قبولش دارید. هر قاعده ای که در جامعه مورد قبول قرار نمیگیره، بگردین دنبال علتش. چرا؟ چون اون قاعده از قاعده هرم، از مبنای هرم بر نخواسته. اون قاعده از رأس هرم تحمیل شده بر این جامعه. جامعه از زیر بار شانه خالی می‌کنه. باقی میمونه یه حداقلی در جامعه، یه تعدادی افراد، اقلیتی در جامعه. اینا در هر حال در همون قرائتخانه هم یه صداهایی، سر صداهایی به پا می‌کنه. این معیار محدود کننده آزادی یه جزء دیگه هم داره. اون جزء دیگه رو بهش میگیم ضمانت اجرا. حتی گاه اخراج از قرائتخانه، این ضمانت اجراست. ضمانت اجرا برای اعتبار داشتن این قاعده، یعنی معیار محدودیت آزادی، لازمه. ولی ضمانت اجرا اصل بحث ما نیست. اصل حقوق کیفری میخواییم بکنیم دیگه. مجازات اصل بحث حقوق کیفری نیست. بسیاری از قواعدی که ما در مجموعه های کیفری مینویسیم لازم نیستن برای اداره جامعه. دلمون میخواد بنویسیم، دل حاکم میخواد که بنویسه، این میل حاکمه. حقوق رو در این معنا بهش نگاه میکنیم، مجموعه قواعد لازم برای تأمین همزیستی در اجتماع. اگر از این مبنا حرکت کنید، تعریف حق تغییر پیدا میکنه. اگه از اون مبنایی که اول گفتم حرکت کنید، مبنای معتاد به عادت اعتیادی، اونجا حق عبارت است از امتیازی که به موجب قانون به افراد داده شده است، کاملا غلطه. حق رو افراد داشتن به صورت آزادی. مفهوم حق در برابر تکلیفه. آزادی داشتن بدون تکلیف، نه اینکه قانون به آنها حق داد، نه، آنها حقوق خود یا آزادی خود را محدود کردند. پذیرش محدودیت آزادی کردند. حق اعطایی نیست. اونایی که حقوق بشر کار میکنید به مفهوم حقوق بنیادین برخورد کرده اید و مطالعه کرده اید. یک حقوقی هست که دولت ها دیگه به اون نمیتونن تجاوز کنن چون مبنای بحث رو غلط میگیرید. به سایر حقوق میتونن تجاوز کنن، به حقوق بنیادین نمیتونن تجاوز کنن، به هیچ حقی نمیتونن تجاوز کنن، به هیچ آزادی نمیتونن تجاوز کنن، مگر اون آزادی میزان محدودیتش برای ادامه همزیستی در جامعه ضرورت داشته باشه. هدف حقوق چیزی جز تأمین همزیستی در جامعه نیست. ببینید چقدر شأن حقوق ظاهراً سقوط میکنه. حقوق رو که ما تنظیم نمیکنیم برای سعادتمند کردن افراد، برای سعادتمند کردن جامعه، نه برای اینکه با هم زندگی کنیم. بهترین مثالی که شما ها دارید در این سیستم نظام حقوق بین المللی چقدر دولت ها میتونستن با هم جنگ کنن، آزاد بودن که به هم حمله کنن. از یه تاریخی تصمیم گرفتن که خیلی هم جدیده این تاریخ، تصمیم گرفتن که با هم زندگی کنن، همزیستی مسالمت آمیز بین المللی، دیگه به هم حمله نکنن، دیگه جنگ نکنن. یه روز هم ممکنه دوباره از این نظر برگردن، دوباره جنگ کنن، ولی فعلا تصمیمشون اینه که با هم زندگی کنن. با هم زندگی کردن نیازمند محدود کردن آزادی است در حمله به دیگران، پس جنگ ممنوع است. میبینید با چه قدرتی در حقوق بین المللی امروز از محدودیت جنگ، ممنوعیت جنگ، جنایت جنگ صحبت میکنی؟ اینا طبیعی نیست، فطری نیست. تصمیم بشریت، تصمیم جامعه بین المللیه به جنگ نکردن، حتی در حدی که چنین عملی رو عنوان جنایت بین المللی روش بذاره. هدف حقوق اینه، تأمین همزیستی مسالمت آمیز در جامعه، تأمین همزیستی در جامعه. حالا مسالمت آمیز بین المللیش رو بذارید کنار. این چی ایجاد میکنه؟ این تأمین همزیستی نظم ایجاد میکنه. یه اصطلاح دیگه از اصطلاحات حقوق که خیلی راحت به کار میبریم مخصوصا در حقوق کیفری، وقتی میپرسیم چرا این مجازات، میگن نظم عمومی ایجاد میکنه. چقدر راحت آزادی ها رو میکوبیم با برچسب نظم. اگر آنتن ماهواره روی پشت با منزل شما باشه، نظم عمومی به هم میخوره. یعنی برای ادامه همزیستی در جامعه وجود آنتن ماهواره خطرناکه. جامعه تصمیم گرفته اینو دیگه. نظم عبارت است از امنیت خاطر افراد، امنیت خاطر جامعه، یه وضعیت نظم. آرامش خاطری که بر جامعه حکومت میکنه، همزیستی، تداوم همزیستی رو امکان پذیر میکنه. شما وقتی میشنوید در همسایگیتون قتل اتفاق افتاده یا سرقت، مشوش میشید. نظم به هم خورده چون آرامش فکری جامعه بر هم ریخته. وقتی در ایران شنیده میشود که دولت این کشوری به کشور دیگر حمله کرد، نظم عمومی بین المللی به هم میخوره چون آرامش خاطر اجتماعات مختلف در هم میریزه. پس کشورها میتونن به هم حمله کنن، ما دیگه امنیت نداریم. باز نظم یه برچسب خارج از جامعه نیست که به بهانه اون به جامعه تحمیل کنیم. نظم بهانه محدودیت حقوق و آزادی های فردی نیست. لازمه وجود نظم محدودیت حقوق و آزادی های فردی است، نه بهانه نظم برای محدود کردن. در نتیجه مبنای حقوق مبنای قواعد حقوقی خود جامعه است. حقوق از بیرون برای جامعه تنظیم نمی شود، از درون برای جامعه تنظیم می شود. چرا؟ یه روزگاری تصمیم یک دولتی بر این قرار گرفت که اگر در مملکت ما چنین و چنان عمل بشود بهتر است. بارها مثالشو شنیده اید، تکراریه. یه بنده خدایی در یه روزگاری فکر کرد که داشتن رادیو در ایران جرم است. رادیو کسی نداشته باشه، پهلوی اول. اگر کسی رادیو میخواد داشته باشه بیاد از من اجازه بگیره، و الا داشتن رادیو نظم رو به هم میزنه. در طول زمان معلوم شد که این تو خونش که نشسته بوده، توی قصرش که نشسته بوده، بر خودش فکر میکرده. ولی این قاعده ای نیست که از دل جامعه در بیاد که مردم از اخبار مطلع نشوند. چرا؟ چون من به خطر میفتم. خب میگه به جامعه ربطی نداره که، شما به خطر میفتی. قاعده حقوقی از جامعه نشأت میگیرد. چجور از جامعه نشأت میگیره؟ جامعه دین دارد. یعنی دین که میگیم یعنی اعتقادات ماوراء الطبیعی، ولو بت‌پرستی باشه، ولو الحاد و کفر باشه، خودش یه مکتب دینیه، یه اعتقاد ماوراء الطبیعی داره. یعنی میگه خارج از ما چه هر چی، هر صحبتی راجع به این باشه، این اعتقاد ماوراء الطبیعیه. هر جامعه انسانی اعتقادات ماوراء الطبیعی داره، یک اخلاق داره، یه سری عرف و آداب و عادات و رسوم داره، یه تاریخ پشت سرش داره. مخصوصا کشورهایی مثل ما، تعدادشون زیاد نیست در دنیا که بیش از 10,000 سال دنباله تاریخ داشته باشن، کاوش‌های زیرزمینی نشون میده این تاریخ ها رو. یه تاریخ پشت سرشه. برای اینکه آزادی ها رو در حد همزیستی محدود کنیم، به این عوامل، به این مبانی باید مراجعه کرد. بر مبنای این مسائلی که عرض کردم قاعده حقوقی رو نوشت، و الا خود قاعده حقوقی ایجاد بی‌نظمی میکنه. مگه ما قاعده حقوقی رو نمی‌نویسیم برای ایجاد نظم؟ ولی به این نتیجه ممکنه برسیم که خود قاعده حقوقی ایجاد بی‌نظمی میکنه. مثال ماده 226 قانون مجازات اسلامی، مثال ماده 630 قانون مجازات اسلامی. اگر قصد بر همزیستی است در جامعه، اگر در یه قانون جزا گفتید مردم همدیگر رو بکشن، همزیستی با سلب حیات، با تجویز سلب حیات، این چه همزیستیه؟ این خود این قانون ایجاد بی‌نظمی میکنه. چرا این قانون رو می‌نویسیم؟ چون در موقع نوشتن این قانون دقت نمی کنیم به الزامات اجتماعی، به همین مبانی که خدمتتون عرض کردم. یکیش اعتقادات ماوراء الطبیعیه، نه همش، اونای دیگه هم هست. اگر توجه به این مطالب نکنیم دچار این عوارضی میشیم که امروز دچارش هستیم. یه ساعتی پیش با دوستان دربارش من عرض میکردم که معنا نداره در یک جامعه‌ای قاعده حقوقی بنویسیم برای مجازات کردن، برای زندان کردن، بعد مردم به هم متوسل بشن برای نجات دادن اون زندانی. نه، خود دولت قدم جلو بذاره برای نجات دادن زندانی. مثالش، اون مثال قبلی رو تکرار نمی کنم، حالا شما نشنیدید ولی عیبی نداره. مثال قانون موارد مخدر 1367، مجازات اعدام به راحتی توش پیش بینی کردیم. هر کی این میزان موارد مخدر بیشتر داشته باشه، حمل کنه، بفروشد، توزیع کنه، محکوم به اعدام می شود. هی باید حکم اعدام صادر کنیم. قاضی صادر کننده حکم اعدام یعنی جامعه اعتقاد نداره به این حکم، چون این حکم از دل جامعه که در نیومده چیکار میکنه؟ زیر حکمش مینویسه از مقام منی دادستانی کل درخواست میکنم یه دلیل تخفیف برای این درخواست کنید، بفرستید کمیسیون عفو اینو عفوش کنن، اعدامش نکنن. میشه مگه شما مجازات اعدام برای یه عمل در قانون بنویسید بدید قاضی اجرا کنه، قاضی هم حکم اعدام صادر کنه زیرش بنویسه که بالا غیرتنی آقا را اعدام نکنه؟ این ماده قانونی مال این اجتماع نیست، در موقع تنظیمش فکر نکردیم، به جامعه نگاه نکردیم. یا افراد رو زندانی کنیم بعد کمیته تشکیل بدیم، ستاد تشکیل بدیم، جمعیت تشکیل بدیم که پول رو هم بذاریم اون از زندان بیاریمش بیرون. در حقوق کیفری شما خوندید قاطعیت مجازات ها یکی از شرایط اعتبار حقوق کیفری و مجازاته و جرم انگاریه. خود جامعه کرا نمیفته دنبال این که به قاعده حقوقی خودش لطمه بزن، این قاعده حقوقی مال جامعه نیست. ویژگی حقوق پویاییشه، حقوق ایستا نیست، حقوق قاعده ثابت ندارد. جامعه همه ایدایی که گفتیم مبانی قانونگذاری، مبانی حقوق، منشأ حقوق، اینایی که گفتیم در تحول هستند. پس حقوق در تحوله. مطلبی امروز برای همزیستی لازم است، آزادی را محدود میکند، فردا لازم نیست، منتفی میشه، دیگه آزادی را محدود نمیکنه، مطلب جدیدی پیش میاد. به جامعه تحمیل میشود ولی با کدوم منشأ؟ با منشأ درونی، یعنی خود جامعه پذیرای این قاعده است. و با این تحول مرتبا با حقوق زندگی میکند و آرامش خیال از وجود حقوق به جامعه حاصل میشه. اون دوران سپری شد که پرنسی شاهزادهی بود که خودش مشمول قانون نبود، قانون برای جامعه می نوشت. ظاهرا اون دوران منتفی شد در تاریخ بشریت. این قاعده حقوقی از دو جزء تشکیل میشه، یه جزء حکم و یه جزء ضمانت اجرا. اگر ضمانت اجرا دنبال قاعده حقوقی نباشد، به این نمیگیم دنبال حکم حقوقی نباشد، به این نمیگیم قاعده حقوقی، به این میگیم نصیحت. داریم در قوانین زیاد داریم، در قوانین کیفری داریم، در باب تعدد، در صورتی که جرائم متعدد از یک نوع باشند موجب تشدید مجازات میشوند. یک مجازات تعیین میشود ولی از موجبات تشدید مجازات است. چقدر؟ نگفته قانون گذار. کدوم قاضی این داره مجازات رو تشدید میکنه؟ قاضی تابع اصل قانون بودن جرم و مجازاته. اگر جرائم متعدد از یک نوع باشد یه مجازات تعیین میکنه، در حدود قانون تشدیدش نمیکنه، ملاکی نداره. این یه حکم بدون ضمانت اجرا، این قاعده حقوقی تشدید نمیده. حالا کدوم اخلاق مورد نظر مونه؟ این قواعد حقوقی مورد نظر مونه؟ کدوم اخلاق مورد نظر مونه؟ تا رابطه این دوتا رو با هم ببینیم. اخلاق در دو بعد قابل بررسی است. یکی در بعد فردی، یکی در بعد اجتماعی. اخلاق در بعد فردی مبانی عالی انسانسازی است، تربیتی است، ملکه انسان است، درونی انسان است. یک ناظر دارد به نام وجدان، ضمانت اجراش هم درونیه، قبول وجدانی میخواد و تضمین فردی داره. و کسی که معتقد شد به یک قاعده ای به عنوان قاعده اخلاقی انسانسال ازش رجوع نمیکنه. من دروغ نمیگم، من خودم نمیگم. شخص میگه من دروغ نمیگویم، دروغ گفتم شأن انسانی من رو متزلزل میکنه. این امر تحقق پذیر نیست در زندگیش، مثل قاعده حقوقی نیست که تحقق پیدا میکنه. این تا انتهای زندگیش دروغ نمیگوید. بعضی ها هستن که در مقام برخورد به خطر جانی هم حاضر نیستن دروغ بگن. اگر شما از عقیدتون برگشتید میگن نه خیر برنگشتید، خب اعدامتون میکنیم، اون دیگه اختیار باشه. دروغ نمیگم که بگم حالا بذار بگیم اینجا برگشتم که اعدامم نکن. یه مسئله درونی فردیه. این نوع اخلاق فردی در بعد فردی انسان رو به تعالی میرسونه، ولی هیچ ربطی به عالم حقوق نداره، هیچ تعامل و تعاطی هم با عالم حقوق نداره. ممکنه بگردید پیدا کنید ولی ربطی به هم دیگه نداره. اما اخلاق در بعد اجتماعی، این غیر از اخلاق فردیه که انسان رو به تعالی میرسونه. یه وجه مشترکی در اخلاقیات فردی در جامعه وجود داره. اون مقدار از وجه مشترک اخلاقیات فردی اخلاقیات اجتماعی رو میسازه. چون میگیم وجه مشترک، پس فاصله میگیره با اون خصوصیات فردی، منطبق نیستن با هم دیگه. رنگی از اخلاق فردی توش هست ولی فاصلش زیاده. بیرونی اخلاق اجتماعی برخلاف اخلاق فردی که درونیه، در جامعه جاریه. انسان ناگزیر از تبعیت از اخلاق اجتماعی است، ولو وجدانن باهاش موافق نیست، با اخلاق فردی خودش باهاش موافق نیست. برای زندگی در اجتماع باید با اون اخلاق بسازه، معارضه نکنه. ضمانت اجرایی هم داره، ضمانت اجرایی بیرونی هم داره اخلاق اجتماعی. شما در قوانین دارید برای اینکه کسی شهادت بدهد، برای اینکه کسی بتواند انتخاب بشود، برای اینکه کسی بتواند بعضی از مشاغل رو بگیره، نباید سوء شهرت داشته باشه. به چی؟ سابقه کیفری؟ نه، سابقه کیفری نیست. حسن شهرت، سوء شهرت. این آقا معتمد محلی، این مورد اعتماده، اون یکی قابل اعتماد نیست. سرزنش اجتماعی متوجه فرد میشه. اینا ضمانت اجرای اجتماعیه، اثر حقوقی نداره ولی ضمانت اجراست. این اخلاق اجتماعی در تحوله، مثل اخلاق فردی نیست که ثابته. اخلاق اجتماعی بر حسب اجتماعات مختلف متنوعه، مختلفه، خودش در تحوله. و این اخلاق است که با حقوق ارتباط پیدا می کند. این اخلاق است که یکی از مبانی قواعد حقوقی قرار می گیرد. فرقش با قاعده حقوقی اینه که قاعده حقوقی یه حکم، یه ضمانت اجراء حاکمیتی حکومتی داره، یه ضمانت اجراء واجد اثر داره، محدود کننده آزادی داره. در حالی که اخلاق اجتماعی یک ضمانت اجراء اجتماعی داره، مثل سرزنش، مثل سوء شهرت، مثل حسن شهرت. ارتباط این اخلاق رو، اخلاق اجتماعی رو با حقوق مثل دو دایره متقاطع که براتون در درس‌های حقوق کیفری هم گفتن میگیرن. اگر شما دو دایره بکشید که هم دیگر رو قطع میکنن، جزئی از این دو دایره به وسیله هم پوشش داده شدن. اون جزء عبارت است از مقداری از قواعد اخلاقی که ضمانت اجرای حقوقی پیدا کرده است، یعنی وارد شده است به دامنه حقوق. دو معنا اینجا اضافی داریم. یکی این که بسیاری از قواعد حقوقی فاقد مبنای اخلاقی اجتماعی هستند. مسائل ناشی از تکنولوژی های جدید، پیشرفت های تکنولوژیک مبنای اخلاقی ندارد. ولی نیاز جامعه است. خیلی از قواعد حقوقی فاقد این مبنا هستند. همونطور که خیلی از قواعد اخلاقی فاقد ضمانت اجرای حقوقی هستند. در نتیجه این دو مفهوم بر هم منطبق نیستند، متقاطع هستند. خطری هم نداره که بگیم چطور مبانی اخلاقی نداره قاعده حقوقی، خطری نداره، چون قاعده حقوقی برای تنظیم زندگی اجتماعی است، به اندازه لازم از این مبانی استفاده میکنه. باز شد خودمو سرگرم کرده بودم به این که به جای این که تسبیح بگردونم در این شیش بطری رو باز میکرد. ببخشید. همونطور که بسیاری از قواعد حقوقی پایه اعتقادات مذهبی ندارن و بسیاری از قواعد مذهبی ضمانت اجرای حقوقی ندارن، طبیعیه در جامعه، چون گفتیم هم اعتقادات، هم اخلاق اجتماعی، هم عرف عادات و رسوم، هم گذشته تاریخی و روحیاتی یک ملت، همه اینا با هم میشن مبانی قاعده حقوقی. پس جز جز اثر میکنن. این قواعد اخلاقی که گفتیم تحول پیدا می کنن، در تحول خودشون از دامنه حقوق خارج می شن. جامعه هم در برخورد به قواعد اخلاقی و تأمین همزیستی تردید نمی کند که از یکی از این دوتا باید گذشت. از همزیستی می گذرد، خیر، از قواعد اخلاقی می گذرد. چون اون چه که اهمیت داره تأمین همزیستیه. در حقوق داخلی سخته پذیرش این حرف ها، اما اگه مثال حقوق بین المللی رو بزنیم راحت تر قابل فهمه، قابل پذیرشه. جنایات بین المللی به شدت باید مجازات بشن. مبارزه با بیکیفری در سرلوحه اقدامات سازمان ملل هست. دیوان بین المللی کیفری تأسیس کرده ایم، اما همه این کارها رو کردیم برای تأمین همزیستی بین المللی، تأمین صلح و امنیت بین المللی. اگر قرار باشد اجرای عدالت در سطح بین المللی موجب برهم خوردن نظم عمومی بین المللی بشه، موجب به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی بشه، اجرای عدالت رو فدا میکنیم، نه صلح و امنیت رو. چون اصل اینه که این اجتماعات با هم زندگی کنن، برای بهتر زندگی کردن جنایات بین المللی رو مجازات کنن. آرمانی که فکر کنیم، بعضی ها میگن بی اجرای عدالت اصلا نظم عمومی بین المللی معنا ندارد. چرا معنا دارد؟ همونجور که نظم عمومی داخلی بی اخلاقه معنا دارد، این تعارف بردار نیست. به همین علتی که به روشنی در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به صراحت نوشته شده که اگر دیوان بین المللی کیفری به این چهار تا جنایت بین المللی، تجاوز و جنایت علیه بشریت و ژنوسید و جنایات جنگ مشغول رسیدگی است، شورای امنیت سازمان ملل یعنی متولی شورای امنیت بین المللی دستور بدهد اون رسیدگی، حالا گفته درخواست کند، ولی بنده بی‌تعارفش را عرض می کند، متوقف کنید متوقف می کند، نمیگوید به من ارتباطی نداره، ولی اصول و امنیت بین المللی به خطر بیفته جنایتکار باید مجازات بشه. در حقوق داخلی هم دقیقا همینجوری است. تأمین همزیستی بر همه چیز در جامعه مقدمه. به این علت که میبینید به چه راحتی جوامع از مجازات اعدام هزاره ای هزارها سال اجرا شده صرف نظر میکنه، یعنی به جایی میرسن که وجود یه چنین مجازاتی رو مخل همزیستی خودشون میبینن. در طول هزاره ها قاتل اعدام میشده، هنوز هم تا میخواییم بگیم یه جرمی که همیشه در تاریخ بوده، اینم از اون حرف هاست البته، ولی میگیم یه عملی همیشه در تاریخ جرم بوده، چی؟ قتل. نه، همیشه در تاریخ جرم نبوده. مطالعاتیم تا کجا جلو بردیم که دیدیم همیشه در تاریخ جرم بوده؟ ما پیغمبر داریم که مرتکب قتل شده مجازات نشد. تا کجای تاریخ رفتیم؟ تا تاریخ شناخته شده یه حقوق کیفری که تو کتاب ها نوشتیم رفتیم؟ نگیم همیشه اینجوری بوده. اول و آخر این گونه کتاب افتاده اول و آخر دنیا رو کسی نمیدونه که چی بوده. که از جاهایی که ما اطلاع داریم به عنوان حقوق کیفری قتل جرم بوده مجازات داشت. هیچ وقت هابیل برای کشتن قابیل، قابیل برای کشتن هابیل مجازات نشد. شایدش خوندید، توی اسناد خوندید، توی کتاب‌های دینی خوندید که مجازات شد، مرتکب قتل شد. اما همین قتل که در طی هزارها از دوره انتقام تا دوره مجازات‌های قانونی مجازاتش اعدام بود، اخلاق اجتماعی در بعضی از اجتماعات، حالا بعضی از اجتماعات که بگیم البته همون بهتره بگیم بعضی از اجتماعات، چون اگه بگیم 123 کشور از 192 کشور اعضای سازمان ملل پس اکثریتشون کشور داریم با 50,000 کیلومتر مربع مساحت و 450,000 نفر جمعیت، بگیم بعضی از کشورها، ولی از نظر تعداد اکثریت اعضای سازمان ملل به اینجا رسیدن که در برابر قتل مجازات اعدام نباید باشد. چطور به این نتیجه غیر اخلاقی رسیدن؟ نه، اونا اخلاق اجتماعیشون این تحول پیدا کرده که میگوین همزیستی اگه یه دشمن داره اون دشمن عبارت از سلب حیات، سلب زیست. همزیستی با سلب حیات مقایمت داره. شما مجازات میشی برای اینکه همزیستی رو از بین بردی، زیست رو از بین بردی. جامعه هم حق ندارد زیست را سلب کند. اخلاق اجتماعی به اینجا رسیده که سلب حیات قانونی و سلب حیات غیر قانونی در یه امر مشترکند و اون سلب حیاته و سلب حیات با همزیستی نمیخونه. پس بنابراین مجازات اعدام رو بردارید، جاش حق تعبد بذارید. حالا کاری نداریم درست میگن غلط میگن، ما درست میگیم اونا درست میگن، مبنای کارشون چیه؟ اخلاق اجتماعی تحول پیدا کرد. همونجور که در افعال دیگری اخلاق اجتماعیشون تحول پیدا کرده، که ما از دور نگاه میکنیم میگیم عجب فاسد و اخلاق شدن تو اجتماع اونها، که ما نمیخواییم توش زندگی کنیم. اخلاق اجتماعی اونها به نظر ما فاسد است و تحول غلط پیدا کرده. خوشبختانه مال ما تحول درست پیدا کرده و اون حالات رو نداره. این اخلاق اجتماعی همون جور که یکی از مبانی نظم عمومی است که خدمتتون عرض کردم، یکی از مبانی جرم انگاری است، یکی از مبانی قانونگذاری و یکی از مبانی تعیین مجازات هاست. یعنی در هیچ گوشه حقوق کیفری نمیتوانید سیر کنید مگر با اخلاق اجتماعی روبرو بشوید و سر و کار داشته باشید. پس بهش توجه کنید و روش مطالعه انجام بدید. خب حالا این بحث رو جمعش بکنیم، برای اینکه دیگه رموز مطالبش رو که خدمتتون عرض کردم یه نتیجه گیری ازش بکنیم، بریم سراغ سوالها، چون در گفتگو سوال مهمتر است از بیاناتی که شخص به طور تئوری نظری بیان میکنه. نزدیک سه رو است که بنده دارم رموز مطالب رو عرض میکنم، دیگه کفایت میکنه. بریم به سراغ سوال ها، یه جمع‌بندی بکنیم از این بحث. اخلاق با حقوق ارتباط دارد. این ارتباط کجا منعکس میشود بعد از این مقدماتی که گفتیم؟ در قانونگذاری. پس برمیگردیم در نتیجه گیری به یک بحث اساسی تر، و اون بحث عبارت است از مشخصات صحیح قانونگذاری یا مشخصات قانونگذاری صحیح. این اصطلاح بهتره. چه جور قانونگذاری صحیح است؟ وقتی در قانونگذاری کیفری فکر میکنید، عیان مطلب میکنید، به خصوص دوستانی که مشغول تحقیق هستن یا رساله می نویسن، این مطلب یادشون باشه که آزادی های فردی در طی قرون به پای مفهومی که بهش میگیم نظم عمومی قربانی شد. هر آزادی که میخواستن تجاوز کنن حکومت ها، برچسبی که روی این تجاوز گذاشتن برچسب نظم عمومی بوده. وظیفه رسالت حقوق کیفری در کتاب‌های قدیمی حقوق کیفری، کتاب‌های قدیمی که میگم یعنی کتاب‌های 50 سال قبل، غربی یا شرقی فرق نمی‌کنه. وظیفه حقوق کیفری حفظ نظم عمومی پیشبینی شده. شما یادتون باشه در عصری زندگی میکنیم که وظیفه حقوق کیفری عبارت است از یک حفظ حقوق و آزادی های فردی. به این علت است که در قوانین آیین دادرسی در دنیا گزارش مأمورین ضابطین عدلیه معتبر نیست، حجیت ندارد، دلیل نیست. در سیستم آیین دادرسی زمان گذشته ما قبل از انقلاب نوشته شده بود، چون جرائم به جنه و جنایت خلاف و جنه و جنایت تقسیم می شدن، نوشته شده بود گزارش مأمورین در امور جنهی حجت است، معتبر است، مگر خلاف آن ثابت شود. در امور جنایی معتبر نیست، حجت نیست. دادگاه باید رأساً تحقیقات را تجدید کند. به همین علت دادگاه‌های جنایی شروع می‌کردند مجدداً تحقیقات کردن از متهم در دادرسی. به همین علت هم دادرسی‌ها خیلی طولانی بود. در قانون دادرسی جدید ما این جمله به این کیفیت تغییر کرده که ارزشیابی یا ارزیابی اعتبار گزارش مأموری به نظر قاضی واپس ممنوع است. از هیچ عقلی نگفتیم که گزارش مأمورین حجت است. اما قاضی رو در دانشکده حقوق اگر تربیت میکنیم یا در دانشکده حقوق بد تربیت میکنیم یا در دستگاه قضایی بد منصب پیدا میکند، بد منصب میشود. یکی از این دوتاست. چرا؟ برای این که گزارش مأمور در نظرش حجیت پیدا میکنه. کیفرخواست قرار مجرمیت و کیفرخواست در نظرش حجیت پیدا میکنه. گاهی از متون آرا شما این مطلب رو متوجه میشید. گاهی من دادگاه نمیرم ولی دوستانی که وکیلن میگوین که قاضی عصبانی میشه از این که بگن این گزارش مأمورین خلاف واقعه، در حالی که حق متهم گزارش مأمور خلاف واقعه. مأمور بیاد ثابت کنه گزارشش رو، ثابت کنه اون چه که در گزارش مأمور نوشتن. از نظم چی میشه؟ من به اجتماعات و قضات میرم، محبت میکنم، میگن بیا سوال جواب کنیم، مشکل داریم. میرم همین حرفان که میزنم اکثر عمل ها اینه که پس نظم چی میشه؟ پس نظم عمومی چی میشه؟ اینجوری که سنگ رو سنگ نمیمونه. همه میان میگن گزارش مأمور دروغه، مأمور باید بیاد گزارشش ثابت کنه. چجوری ثابت کنه؟ همونجوری که یه خواهان مراجعه میکنه به دادگاه، میگه من از زید 10,000 تومان طلبکارم، چجوری ثابت میکنه؟ آقای قاضی بین این خواهان و دادستان که خواهان دعوای کیفری چه تفاوتی وجود داره؟ دادستان قاضی نیست، همکار من قاضی نیست، مدعی پرونده است. باید ادعای خودش رو ثابت کنه از شمای قاضی. قاضی جاهل است، نمیداند. اگر بداند شاهد است، نه قاضی. قاضی چه میدونه؟ پرونده جلوش گذاشتن، یکی خوانده است انکار میکند، حفایت میکنه. یکی خواهان است، باید دلیل بیاره، باید استدلال کنه. نباید در رأی ببینیم که میدونیسد اظهارات موجه دادستان و مدافعات بیوجه متهم. معلوم نیست دادستان چی گفته که موجه طلب نشده، معلوم نیست متهم چی گفته که بیوجه طلب نشده. اول حقوق کیفری حافظ حقوق و آزادی‌های فردی، دوم حافظ نظم. حقوق و آزادی‌های فردی به پای نظم عمومی قربانی نباید بشود. میشود ولی نباید بشود. جامعه وقتی که جرمی درش اتفاق میفته آشفته میشه. یه متهم میخواد، یه شخص میخواد به عنوان متهم، ما متهم میذاریم جلوی قاضی که جامعه آرام بشه. برای اینه که شما میبینید کسی بعد از 17 سال از راهروی مرگ آمریکا، قوه قضاییه آمریکا بیرون اومد برای اینکه بیگناهی ثابت شد. در فرانسه بعد از 11 سال یا 12 سال از مجازات اعدام نجات پیدا کرد و اراده دادرسیش قبول شد برای اینکه با بررسی DNA که در زمانی که حکم دادن نمیشناختن ثابت شد که این قاتل نبوده. در کشور خود ما که در روزنامه ها جرائد میخونید، مورد خانومی که 8 سال اعدامش صادر شد، زندان بود، بعدم معلوم شد اون قاتل نیست. اقرارم کرده بود، 10 دفعه اقرار کرده بود، اگه لازم بود 20 دفعه دیگه هم اقرار میکرد. نظم عمومی باید به پای حقوق و آزادی فردی فدا شود، نه حقوق آزادی فردی به پای نظم عمومی. با اعمال کیفر هیچ یک از این حقوق و آزادی های فردی قابل احیا نیستند. دلمون رو خوش نکنیم، بگیم کرامت دیدیم وقتی از زندان آزاد شد بیگناه بود. در مبنا کارمون رو درست کنیم. اگر صدها مجرم آزاد بچرخند، مرجح است بر این که یک بیگناه یک شب در زندان بخوابد. قبول کنید که شما اون بیگناه باشید. بپذیرید. وقتی میخواییم تصمیم جزایی بگیریم، همیشه نسبت به دیگری میگیریم. خودمون جای اون قرار بدیم. چه انتظاری از جامعه داریم؟ تمام جامعه با تمام قدرتش به یه نفر حمله میکنه. اون وقت تازه ما شک میکنیم، میگیم حالا این آقای وکیل تو بازپرسی بیاد یا تو بازپرسی نیاد، بره دادگاه فقط. یا حالا اومد تو بازپرسی دم در وایسه. یا اگر اومد توی شعبه بشینه اونجا حرف نزنه. آخرش که میخوان برن اگه چیزی به عقلش رسید روی کاغذ بنویسه به ما بده، ما بعد ببینیم به درد میخوره یا نه. چرا؟ چون باید این آدم رو مجازاتش کنیم. این چه جور طرز تفکریه؟ حقوق کیفری، حقوق حافظ، حقوق و آزادی های فردی است. یک، دو، حافظ نظم و قانونگذاری صحیح مشخصه اولش اینه که بر این روال پیش بره. آیین دادرسی رو بخونید. آیین دادرسی هر کشوری که قوه قضایی رو دست قاضی رو باز بذاره، قائل به حقوق و آزادی های فردی نیست، پس صحیحا تنظیم نشده. بالعکس صحیحا تنظیم شده. این مشخصه اول قانونگذاری صحیح. دوم اینه که این قانون از برخواسته از اجتماع باشه، نشأت گرفته از اجتماع باشه، نه از اراده حاکمیت. اراده حاکمیت قطعا مؤثر است. در کجا؟ در بیان اراده جامعه، نه اینکه اراده خودش رو به عنوان اراده جامعه بیان کنه. حقوق کیفری فلسفهش از دست رفته. حقوق کیفری شده علم اداره اجتماع. هر جا گیر بیفتیم شلاق کیفری رو برمیداره. بعد گریه میکنیم که زندانها پر شده. چه بکنیم؟ هرچی جرم رو بیشتر کنید، مجازات ها رو بیشتر کنید، حبس رو بیشتر کنید، خب زندان ها پر میشه. چقدر زندان بسازید؟ چند دفعه این مراکز تحقیقی قوه قضاییه لیست دادن که این مجازات ها رو حبس رو از پیش بردارید. زاهده بر نداشتیم که چون احساس میکنیم تضعیف میشیم اگر بردارید. شناخت اجتماع لازمه برای اینکه قانون برخواسته از اجتماع بنویسیم. دیگه خیلی که محبت میکنند برای قانون نویسی در اجتماع ما، میان سراغ یه استاد حقوق کیفری، میگن شما که 30 سال درس حقوق کیفری دادین، شما که چنین و چنان هستید، شما که استاد برجسته هستید، شما یه قانون خوب برای ما بنویسید. استاد حقوق کیفری که قانون کیفری نمیتونه بنویسه که. شناخت اجتماع نیاز داره به جامعه شناس. تو کدوم قانون نویسی ما یه جامعه شناس مداخله میکنه؟ وقتی راهنمایی میکنید، وقتی صحبت میکنید، میگن اختیار داریم دیگه، فلان کس که 30 سال درس میگه یعنی اون جامعه ما رو نمیشناسه. نه، نمیشناسه. جامعه شناسی تخصصه، حقوق هم یه تخصصه، تاریخ هم یه تخصصه. یه نفر که نمیتونه همه اینا رو بدونه. اگه همه اینا رو بدونه هیچ کدومشون رو نمیدونه. اینا تخصصه. متخصصین رو باید دعوت کرد برای تنظیم قانون منطبق با خواست و منطبق با نیاز جامعه. یه جمله آخری هم بگم و بعد بریم سراغ سوالات، و اون این است که اعمال حاکمیت خیلی شیرینه اما جا داره. اعمال حاکمیت در مقام قانونگذاری، اعمال اراده در انشاء نیست. اعمال حاکمیت در مرحله قانونگذاری عبارت است از کشف قواعد ناشی از اجتماع جوابگوی نیازهای جامعه و تنظیم آن به صورت قانون کلیبری. پس اعمال حاکمیت در مرحله شناخت مقدمه، تنظیم قواعد کلیبری اعمال می شود، جاری می شود، نه در انشاء قواعد کلیبری، ایجاد قواعد کلیبری. ایجاد شناخت منشأ و منبع می خواهد. سرچشمه های قانونگذاری داخل اجتماعی. اما برعکس، اعمال حاکمیت در مرحله اجرای قانون یعنی قضا و اجرای حکم معنا داره. با کمال قدرت قانونی که از دل جامعه در آمده و تنظیم شده، با اعمال حاکمیت باید به مرحله عمل گذاشته بشه و با قاطعیت. این اعمال حاکمیت در حقوق و به خصوص در حقوق کیفری شیرینه. الا تحمیل اراده حاکمیت به عنوان نظم عمومی، به عنوان قاعده مورد نیاز جامعه، در حالی که فقط اراده حاکمیت است و ربطی به جامعه نداره، کارگشا نیست. این نتیجه رو ایجاد میکنه که جامعه راه خودش رو میره و حاکمیت و قوانین راه خودشون. شما مجموعه های قوانین ما رو بخونید. بارها و بارها از دوستان خواهش کردم این مجموعه های قوانین سالها وقت میبره. مجموعه قوانین کیفری مطالعه سالها وقت میبره، ولی جوانید، وقت دارید، سالها وقت دارید، مطالعه کنید موادی از قانون رو که احساس میکنید این به درد جامعه ما چه میخوره، بیارید بیرون، بدون اینکه یک کلمه آموزش به جامعه داده باشید. امثال ما ها به عنوان افراد جامعه ها، نه به عنوان آموزش دهنده، امثال ما ها محیط زیست را حفظ کنیم. یعنی چی؟ این کلاس میخواد، این رادیو تلویزیون به جای این سریال ها و نمایشنامه ها و تو قنات رفتن ها و نمیدونم این مطالب. خب محیط زیست یعنی چی؟ چرا باید حفظ بشه؟ کدام یکی از ماها اگر پشت ماشین نشستیم در ماشین ما نمی کنیم آشغالا رو نمی ریزیم تو خیابون؟ اما ماده قانونی داریم به چه زیبایی در قانون که لطمه زدن به محیط زیست، آلوده کردن محیط زیست جرم است. چند تا رأی از داد گستری ما در این زمینه صادر شده؟ من دارم یه رأی راجب یه خانومی که دوتا گربه تو خونش داشته، اختلاف پیدا کرده با همسایه ها، همسایه ها پارتی داشتن، رفتن دادگستری، دادگستری حکم داده 9 ماه برای این خانوم به اعتبار ماده آلوده کردن محیط زیست. خب دیگه پیدا کنیم ببینیم کجا داریم موادی که ارتباط با نداره در میاد. فکر کنید اینا تو قانون ما چیکار میکنن؟ این مثالش خیلی بارزه در قانون 1304 که از قانون فرانسه ترجمه کرد. ما بردیم گدایی جرم هست. این خیلی مثال بارزیه ها. صبح از خونه میاد بیرون میگید خانم بابا مادر پول خورد نداری به من بدی سر راه بدم به تحقیق به سالم برگردم؟ شما نگی خانومتون یا مادرتون یا پدرتون از درد میخواید بیاد بیرون یه 20 تومنی 50 تومنی بهتون میده، بگید بده به تحقیق صدقه زدی که سالم برگردی. خب توی این اجتماع میشه تو قانونش بهش گدایی جرم است؟ این ماده به چه ربطی داره به اخلاق اجتماعی ما؟ با صبح اگه بیاییم بیرون پر از صندوق صدقه هم از خیابونا، پول که نمیدادیم تو صندوق صدقه، باید بدیم دست فقیر تا دلمون راحت شه که آخه دیگه زیر ماشین نمیرم تا شب ایشان. عدم توجه به اخلاق اجتماعی است. اینا رو استخراج کنید، اون وقت میبینید که چقدر باید کار کنید. سرتون درد اومد، میبخشید. این متاسفانه باز یک ساعت شد صحبت من به جایی که همونجا تمام بشه، ولی حالا اینا همه روز مطالب بود. سوال هایی که شما بکنید مهمه، اگه سوال نداشته باشید معلومه چرت می‌زدید در طول مدتی که بنده صحبت می‌کردم. سوال های نوشته داریم بدید، نداریم که شفاهی بپرسیم. در صحنه بین المللی من عرض کردم اجرای عدالت مقدم نیست، صلح و امنیت بین المللی مقدم است. دوستان می‌فرمایند که اگر در زمانی که عراق به ایران حمله کرد، به عنوان جنایت بین المللی شناخته می‌شد و مجازات میشد، آیا به کویت حمله میکرد؟ به این ترتیب آیا اجرای عدالت خودش حافظ صلح و امنیت بین المللی تلقی نمیشود؟ جواب این سوال نیاز دارد به این که تعیین کنیم عملکرد سازمان ملل و شورای امنیت در حال حاضر با نحوه تقسیم قدرت‌ها و وجود قدرت‌ها در صحنه بین‌المللی سیاسی است یا حقوقی عملکرد شورای امنیت؟ به نظرم نمی‌رسه که عملکرد شورای امنیت حقوقی باشه. یه نمونه دارم برای این عرضم، یه تعییدیه دارم برای این عرضم، و اون این است که 11 سپتامبر برج‌های دوقلوی سازمان مرکز تجارت جهانی منفجر شدند. 12 سپتامبر شورای امنیت قطعنامه صادر کرد. به نظر شما 24 ساعته می‌شود یک ارزیابی حقوقی انجام داد؟ حتی بگویید تروریسم چون خیلی خطرناکه، عکس العمل به این فوریت حقوقی بود. آیا مطمئن هستید هنوز بعد از گذشت 6 سال از این تاریخ این واقعه، آیا مطمئن هستید که این عمل عمل تروریستی بود؟ ثابت شده در جایی که عمل تروریستی بود؟ فکر میکنم هنوز عمل کرده سازمان ملل و به ویژه شورای امنیت سازمان ملل عملکرد سیاسی است. اگر رفتیم در بعد حقوقی، اون وقت اونجا بحث زیاد داریم. ما قبول داریم که عراق متجاوز به ایران است، اما کدوم یکی از شما به عنوان حقوقدان الان حاضرید رأی امضا کنید که عراق متجاوز به ایران بود؟ نه به عنوان ایرانی، به عنوان حقوقدان. بگید من از کمون کیف قضیه بی اطلاع هستم، من باید دقیقا مطلب رو بدونم تا بتونم اظهار نظر کنم. اگه از من بپرسید به این راحتی نمیگم. البته میگم عراق متجاوز بود به ایران، اما اگه بنشینیم پشت یه میز بگیم حالا رأی صادر کن، قول این آیین نامه شرکت دادن آراء در جشنواره رأی، اون وقت میگم که یکی از خصوصیات رأی این است که مسبوق به تحقیقات
کافی و قانع کننده باشد. همینجوری رأی صادر کردن اون وقت در جشنواره رأی شرکتمون نمیدن. بنابراین یه خود بحثش ضعیف بود.
آیا با بسته کردن مجازات به بیم تجری و اخلال در نظم عمومی آن هم به تشخیص قاضی درست است؟
بنده که عرض کردم شما قانون مجازات رو بردارید بخونید،
موادی که میبینید با این اصولی که خدمتتون عرض کردم نمیخونه، یا با نیازهای جامعه یا با اخلاق اجتماعی خارج نبیز کنید.
نخیر، صحیح نیست. قانونگذار باید عمل مجرمانه را تعیین کنند. عمل مجرمانه فی حد نفسه مخیل نظم عمومی هست. نمیشود عملی رو مجرمانه تلقی کرد و بعد در قانون نوشت آیا ببخشید در صورتی که این جور نظم عمومی را برهم بزند میشود مجازات داد. در صورتی که نظم عمومی را برهم نزند همون دیگه کافی است، یا اصلا مجازات ثابت بشود. این دیگه عدم شناسایی تعریف جرم، یعنی قدم اول کاره. آیا با حکم مجازات های حبس به شکل گسترده موافقید؟
نه، من با این حرفا موافق نیستم که. نه موافقم نه مخالفم. تمام بحثایی که خدمتتون عرض کردم بحث تحقیق بود. قانون نویسی بی تحقیق رو مخالفم. اما اینکه قانون نویسی با تحقیق به مجازات حبس منجر شود چه اشکالی داره؟ گفتم این بی تحقیق بوده برای اینکه وقتی کسی رو زندانی میکنی از فردا شروع میکنی مرخصی دادن، بعد عفو کردن، بعد از مردم کمک گرفتن برای اینکه از حبس بیاد بیرون. اون چه حبسیه؟ پس معلومه قانون نویسیمون درست نه. سوالی کردید که بسیار خوبه، جوابش رو عرض کردم. رابطه تعیین اخلاق اجتماعی، تمیز اخلاق اجتماعی از اخلاق فردی چیست؟ خب بنده چون خیلی آدم عالمی هستم همه اینا رو میدونم دیگه، از قانونم خودم بنویسم که براتون یه دفعه. تمام صحبت من این بود که در تعیین این خط و مرزها تعدادی از متخصصین رو در رشته‌های مختلف باید مداخله بدیم. اگه خود من جواب همه این حرفا رو به شما بدم که خودم حرف خودم رو نقد کردم که از دیدی معتادین خطرناک بدون تعریف دقیق از معتاد خطرناک و تشخیص آن از معتاد بی خطر و مسئله بدحجابی و اینکه اصلا جرم هست یا نه و اگر هست به موجب کدوم قانون، ما قانونمون خوشبختانه از این جهات مشکل نداره، چون یه ماده دو داریم در قانون تشدید مجازات کلاهبرداری. هر کس به هر طریق مالی تهدید کند که طریق تهدید آن نامشروع باشد. الان دو تا امپیتری اینجا گذاشتم، نه سه تا، من هم با شما عرش میزنم دیگه، اینم دستمه. حالا میرم تا اینجا که مرتکب جرم نشدم، چون نمیدونم که اینو برداشتم، بیرون متوجه میشم میگم خب برداشتم دیگه. شما نیاید به من بگید امپیتری منو پس بده ها، برید بر اساس ماده دو قانون تشدید مجازات از من شکایت کنید. دو سال حبس داره، یعنی یک ماده کلی برخلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات. یکی دیگه نوشتیم هر کس مرتکب هر عمل حرام میشود، عمل حرام بگرد و بجور، قاضی تشخیص بده این عمل حرامه، اون عمل حرام نیست، اون عمل اصل قانونی بودن رو قبول نکرده. در بحث دیگر می‌نویسیم هر کس مرتکب عملی شود که متضمن قسمی از اقسام جاسوسی. فکر کنید همین سخنرانی در خارج از ایران باشه و من در همین مطالب راجع به قوانین ایران بگم، بعد برگردم اینجا، نمیشه گفت جاسوسی کردی؟
اطلاعات دادی به دشمن، متضمن قسمی از اقسام جاسوسی، از معنا فی بطن شاعر، قاضی تشخیص. نه، همه خلاف اصل قانون بودن جرم و مجازاته. درست نیست؟ نه خیر. میپرسید درسته؟ خیر. این سوال، سوال فلسفی است. اصالت با فرد است یا با جامعه؟ عمل قابیل صحیح بوده چون در راستا، یا عمل قتل یکی از پیغمبران، قتل به وسیله یکی از پیغمبران به نظر در راستای یک عمل مثبت بوده نه منفی. خب الحمدلله، بنده حرفمو پس میگیرم. من که نمیخواستم بگم غلطه، که میخواستم بگم یه اتفاق افتاده، مجازات هم نشده، پس قتل همیشه مجازات نداشته. اینو میخواستم بگم. در تعدد معنوی آیا مجازات جرم در تعدد معنوی در نظر گرفتن اشد مجازات همان جرم است؟ تعدد معنوی یعنی عمل واحد، عناوین متعدد. چک مجعول رو بردم دادم به بانک که پول بگیرم، استفاده از سند مجعول و شروع به کلاهبرداری، یه عمل انجام دادم. مجازات کدام یکی از این دو عمل شدید تر است؟ در یه عمل صحبت اشد نداریم، در یه مجازات صحبت حداقل و حداکثر داریم. وقتی جایی میگید اشد، یعنی دو تا مجازات مطرحه، یکی شدیدتر. اینجا دو تا عنوانه، یه مجازات شدیدتر از اون یکیه. همین ماده دو قانون تشدید مجازات که خدمتتون عرض کردم با بعضی از موارد سرقت که اونم تحصیل مال نامشروعه دیگه، نگاه کنید مجازات تحصیل مال نامشروع شدیدتره. باید اون موارد سرقت رو اعمال نکنیم، این ماده رو اعمال کنیم. چرا قانون مجازات هنوز آزمایشی است؟ بعد از 15 سال ما قانون 1304 رو زبوندیم به صورت آزمایشی تا 1361 اجرا کردیم. چرا؟ چون حقوق و آزادی های فردی در این مملکت اعتبار ندارن، اهمیت نداره. چی میشه نگیم؟ چی میشه؟ ما 1304 قانون نوشتیم بر 5 سال، تا 1361 یعنی 57 سال اجراش کردیم. اتفاقی افتاد؟ سخت خونیش که خراب شد؟ چه اتفاقی نیفتادی؟ چون حقوق آزادی های فردی اعتبار نداره. بنابراین اگر شما میخواییم اینجوری نباشه در موقع قانونگذاری، که خود شما بعداً میرین میشین قانونگذار، ما هرچی میپرسیم کی مینویسه این قانون رو، میگن آقای دکتر. حالا به ما نگفتن ما یکی از تو خیابون آوردیم قانون نوشته، همه دکتر دارن این قوانین مینویسن. خب اونجا رعایت کنین دیگه، شما همه فردا دکتر میشین، میرین قانون نویس میشین. من که ماده قانونی ننوشتم که. فرمودید ماده 630 شما نوشتین، فرمودید من برای خودم نمیگم، مغایر با نظم اجتماعی است. به چه دلیل؟ هیچی، به دلیل اینکه به نظر من این آقا نباید فقط زن خودشو بکشه، زن همسایه‌رم بکشه، به نظرم اونم راحت میشه دیگه، اقلن یه دفعه اینکه داره خدمت میکنه. یه نفر میخوام حکم اعدام در دادگستری صادر کنید، ده دفعه میره تا دیوان کشور رو برمیگرده، نقض میشه رأیش. بعد به یه بنده خدایی میگین تو بکش. پس مملکتی که دادگستری داره، سازمان قضایی داره، آیین دادرسی داره، یه حکم قصاص که صادر میشه ده دفعه شما زیر و روش میکنید. چطور تو این مملکت به یکی میگین تو برو بکش؟ میتونی، میتونی بری بکشی، اینو بکشی، اونم بکشی. بعد پرونده پیدا میکنیم زن شوهر کشتن با ماده 226. اینا که تأمین کننده نظم نیست، اینا برهم زننده نظمه. این موادی که براتون گفتم موارد جرمزا هستن. قانون جزا میاد که جرم رو بگیره،
خودش که نباید جرم دا باشه. تنوع اخلاق در کشور ما چطور میتونه یه قانون واحد در بیاره؟ یه مثال براتون میزنم. عرض کنم به خدمت شما که در یه کشوری که حالا کاری نداریم کدوم کشوره، چون کشور غربیه فوری اتهام به بنده زده میشه که آه این داره مثال غربی میزنه، در یه کشوری که فدراتیف اداره میشه، کشورهای مختلف یعنی دولتهای مختلف محلی هستن و یه دولت مرکزی، یه قانون ملی میخوان بگذارن، به رفراندوم میگذارن. این رفراندوم وقتی جواب میده دو تا کانتون باهاش مخالفت کردن، دو تا ایالت باهاش مخالفت کردن، دو تا فدراسیون باهاش مخالفت کردن، دو تا از این دولتهای فدرال مخالفت کردن. خب اجتماع تصمیم میگیره این قانون رو اجرا کنه، لازم داره، ولی به مأمورین اجرا میگه تو اون دوتا ایالت، تو اون دوتا دولت، دولت محلی سختگیری نکنین راجع به این اجرا. راه حل هست برای تأمین قاعده‌ای که نظر جمعی رو تأمین کنه، به اقلیت هم فشار نیاره، ولی اراده حاکمیتی و اراده اجتماعی در درجه اول باید بر همزیستی باشد. ما اراده همزیستی رو نداریم. من خودم رو میگم، شما رو نمیگم، شما پیشرفته اید، من نه. من تو خونه به زن و بچه خودم اجازه صحبت کردن نمیدم. تو با مردان روشن فکری هستید، تو خونه هر کاری بخواییم بکنید از زنتون و بچه هاتون هم مشورت میکنید. نمیاییم بگید ما تصمیم گرفتیم امشب بریم خونه فلانی، پاشید لباس بپوشید بریم. نمیگیم شما، من میگم. یا بلکه خانوم ها امروز پاشید بریم فلان کار رو بکنیم. عادت نداریم بپرسیم آیا شما موافقی امشب بریم دیدار فلانی؟ خیلی؟ خب بشینیم تو خونه. به همین علتی که شما میبینید توی این فیلم های تلویزیونی که نشون میدن از دادگستری در جایی که طلاق مطرح، مطلب طلاق مطرحه، مثل مورچه اونجا جمعیت ریخته، چون این دو نفر نمیتونن با هم حرف بزنن، یکیشون میخواد به اون یکی تحمیل کنه. خب با هم حرف بزنن دوتا آدم، هر کدوم از صد بشن پنجا، به توافق هم به صد برسن که مشکل پیدا نمی کنن، ولی عملی نیست. خب این مطلب ماهواره که من عرض کردم، مشکل قضات در برابر چنین قوانینی چه جور باید حل بشه؟ این سوال خوبی است که حالا اگر قانون میبینید با جامعه تطبیق نمیکنه، چه جوری باید قاضی، چه تکلیفی داره؟ در دنیا قضات بسیاری از قوانین رو خودشون اجرا نکردن. چه جوری؟ خونده تو حقوق آیین دادرسی، تو حقوق کیفری، جرم احسابی از جنایت. وقتی شما مجازات میبینید که در موردی شدید گذاشته شده و این مجازات شدید رو منطبق نمیبینید با جامعه به عنوان قاضی، یکی از ارکان متشکلی جرم که ساده ترین متزلزل ترینش عبارت است از عنصر معنوی، رو کار میکنید، از این طبقه جرم در میاد تو این طبقه جرم، یعنی از حدی میاد میشه تعذیری، از جنایت میاد میشه جنه. اینو بهش میگن جنه سازی در حقوق کیفری. این در دنیا هست، قضات هم روی این مسئله عمل میکنن. مثال مواد مخدرش هم که الان براتون زدم که قضات چیکار میکنن. خب اگر خدا انسان بعد خدایی داره، تکلیفش با اون چیه؟ باید استغفار کنه. بنده از نظر حقوقی نمیتونم جواب بدم، من اینجا هستم به سوالات حقوقی شما جواب بدم. از بعد خدایی در عالم حقوق نمیشه جواب داد، و الا باز به همین جاها میرسیم که در عرایزم گفتم.
حقوق آزادی های فردی چگونه در جامعه باید معتبر شود؟ خدا کنه اینو یه خانوم پرسیده باشه. قسمت عمده عدم رعایت حقوق و آزادی های فردی، حالا آقایون خوشحال نشن و دست نگیرن هی به خانوم حالا سرکوفت بزنن، ولی قسمت عمده تقصیرش متوجه زنان اجتماع، چون زنان اجتماع فرزندان خودشون رو با فکر احترام به حقوق و آزادی و رعایت حقوق و آزادی های دیگران پیشکش، با فکر حرمت رعایت حرمت زنان در جامعه تربیت نمی کنن. با فکر تفوق مرد بر زن تربیت می کنن. این از دل خانواده باید شروع بشه، از دامن مادر باید شروع بشه که این مطالب رو به بچه ها، به بچه های خودش یاد بده. ما با بچه های خودمون مشورت نمی کنیم، دستور میدیم بهشون. این سوال شبیه سوالی است که یک روز در کلاسی کسی از من پرسید، وقتی راجع به اعدام صحبت میکردم و ایراد میگرفتم به مجازات اعدام، گفتن که اون دوست ما گفت که حالا اگه 10 نفر بیگناه هم اعدام بشن ولی جامعه نظمش حفظ بشه اشکال داره؟ به نظر شما اشکال داره؟ 10 تاتون پاشین بگین نه، ما رو اعدام کنن جامعه نظمش حفظ بشه اشکال نداره. یکیتون پاشین بگین منو اعدام کنم. همین بحثی که الان میگفتم همش راجع به دیگران داریم صحبت میکنیم. اگه ما 10 نفر رو اعدام کنیم، ما نه ما رو اعدام کنن، اگه ما 10 نفر رو اعدام کنیم جامعه نجات پیدا کنه عیبی داره؟ اگه ما یکی از اون 10 نفر باشیم نه عیبی نداره. این که گفتم اگه 100 تا مجرم آزاد بگردن خطرش کمتره تا یه بیگناه مجازات بشه، در این معنا میگم شما یه بیگناه را مجازات کنن چی میگی؟ میگه عیبی نداره؟ حالا اینجا نترسونین منو، شما گفتین اگه اگر 100 مجرم آزاد بگردن آزادی میلیون ها نفر به خطر میفتن. خب میلیون ها نفر خیلیه، پس 100 نفر عیبی نداره، بذارید اینا رو اعدام کنیم. گاهن به کار نبریم، تنوین نذاریم پشت این کلمه بیچاره فارسی که همین یک کلمه رو خیلی تو عربی نمیگن چون گاف رو باش موافق نیستن. تکلیف علم قاضی چه میشود؟ در کجا؟ در عالم فقه یا در عالم حقوق؟ در عالم حقوق قاضی علم ندارد، قاضی داور است بین، همیشه میگیم دیگه، میگیم قاضی جاهلی بین دو عالم. شما میگین من 100,000 تومان طلبکارم، من میگم بدهکار نیستم، من راست میگم الله اعلم، شما راست میگین الله اعلم. قاضی که نمیدونه، فقط قاضی به طرف میگه شما 100,000 تومان طلبکاری، از منم سوال نمیکنه، در دعوای حقوقی از من سوال نمیکنه، در دعوای کیفریه که فوری از من سوال میکنه اشتباه، در دعوای حقوقی میپرسه میگه شما میگی 100,000 تومان طلبکارم، سندت کجا؟ نداری؟ بفرمایید بیرون. اما به دادستان نمیگه، به مامور پلیس نمیگه. وقتی مأمور پلیس بگه این آقا مرتکب سرقت شد، به من میگه دیشب کجا بودی؟ نمیتونم بگم، پس گزارش پلیس درسته. خب در دعوای حقوقی هم همین کار رو بکنیم. شما اومدین گفتید من 50,000,000 تومان از آزمایش طلبکارم، 100,000,000 تومان از آزمایش طلبکارم، خب قاضی از من بپرسید شما خونتو چجوری خریدی؟ نمیتونم بگم که خب معلوم شد از پول این آقا خریدی دیگه. در دعوای حقوقی به این راحتی دلیل میخواییم از خواهان، در دعوای کیفری نمیخواییم، فوراً از متهم میپرسیم. متهم باید بیگناهی خودش رو ثابت کنه. گاهی در آرا میخونید نوشته شده متهم هیچ دلیلی بر براءت خودش ارائه نکنه. دلیل بر براءت، براءت هست دلیل میخواییم به این علت.
جامعه نمیتواند حکومت را ملزم به تبعیت از آزادی‌های خود کند. این یک اخلاق اجتماعی میخواد. نمیگیم باید بجنگیم که حیف است که به این مطالب توجه نداریم، چه بسا حاکمیت به این مطالب توجه نمی کند، علم ندارد، چه بسا نخواهد ولی نتواند. تمایل داشتن و توانایی داشتن دو تا مطلب مختلفه. خیال میکنه داره عادلانه رفتار میکنه ولی ظالمانه رفتار کرد. شوراهای اختلاف، حل اختلاف را، نظر خود را در خصوص شوراهای حل اختلاف بیان کنید. خیلی سوال سنگینیه. آیا شخص مجنون در عمل خود اراده دارد؟ حتما دارد دیگه. به چه نگید مجنون؟ مجنون که فعل و انفعال ذهنی نداره، از عنصر معنوی جرم رو نداره. اگر بگید چرا داره، این بحث صغیره دیگه. میگم صغیر اگر اراده نداره، پس چطور وقتی آب نبات میخواد به زور از شما میگیره؟ پس اراده داره. ما یه چارچوب داریم برای حقوق کیفری. میگیم طفل از این سن وارد حقوق کیفری میشه، قبل از اون وارد نمیشه. چون اراده پخته تمیز بین خوب و بد مورد قبول حقوق کیفری رو نداره. داره؟ خب سن میگیرید پایین تر. اما نمیتونید بگید از ولادت به بعد. الان قانون ما اینجوریه، شخص از زمان تولد به بعد مسئولیت کیفری داره. چرا با وجود حقوقدانان بزرگی در کشور مثل جناب آقای دکتر کاتوزیان این قوانین انقدر اشکال دارد؟ باید زنگ بزنیم ازشون بپرسیم. نگهداری سگ، گربه، نمیدونم چیشی در منزل جرم نیست. چون این بنده خدا رو میخواستن اذیت کنن، یه ماده قانونی بی ربطم تو مجموعه قانون ما بوده، تونستن با این ماده تطبیق کنن. مثل قانون اقدامات تأمینی که از 1339 تا 1386 سه سال دیگه میشه 50 سال، 50 سال از عمرش میگذره، یه دفعه اجرا شد برای بستن 20 روزنامه. و این ماده هم گاهی مورد اجرا داره. راه های اثبات جرم در قانون پیشبینی شدن موضوعیت دارند یا طریقیت؟ تماما طریقیت دارند. اقرار، شهادت، علم قاضی الی آخر، اینا هیچ کدوم موضوعیت ندارند، حجیت ندارند. باید حتما اینا رو طریق احتساب کنید و الا لازم میاد هر کس بخواد خودکشی کنه ولی زورش نرسه، بیاد پیش شما اقرار به قتل کنه، شما اعدامش کنید. بگیم به من چه، خودش بود. ولی دستگاه قضایی دستگاه کشف واقع. آیا اخلاق مورد نظر شما نسبی است یا مطلق؟ قطعا نسبی است. توضیحاتش را هم عرض کردم. اخلاق با حقوق مدنی ارتباط دارد؟ کدوم اخلاق؟ اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی؟ در قانون نویسی اخلاق اجتماعی در همه ابعاد قانونی اثر دارد. من حقوق کیفریش رو داشتم عرض میکردم. آنتن ماهواره گفتید در برهم زدن نظم اجتماعی بی اثر است، در حالی که بسیار مؤثر است و مخرب. ببخشید. با این شدتی که شما فرمودین دیگه بنده جز عذرخواهی هیچ کاری نمیتونم بکنم. این آقایی هم که گفتید نظرتون راجع به گفتش چیه، بنده چون فقط مسائل حقوقی بلدم نمیتونم چیزی دربارش بگم. نوشته هاشم نخوندم، بنابراین نمیتونم بگم که منظور نظرم چیه دربارش. میفرمایید که نوشتید که گفتید نیمی از حقوق ایران از فقه گرفته شده، نیمی دیگر از فرانسه. نه خیر، بنده اینجوری نگفتم. گفتم کل حقوق ما از غرب گرفته شده جزئیش از فقه. یعنی اگر شما قوانین ما رو ببینید از 100 سال پیش به این طرف که قانون گذاری در ایران شروع شده، از بعد الی اکنون همین قانون مجازات بخش تعدیلاتش هنوز قانون 1304 با یک تعدیل به شلاق گذاشتن به جای حبس یا حبس و شلاق یا شلاق یا جزایی نفت، ولی مفاهیم همونا هستن. به اضافه اولش تحقیق ماده جدید که بازم از قرد اومده و قانون 1304 هم از قوانین ناپلئونی نوشته شده بود. قسمت عمده قوانین جزایی ما غربیه، قسمتی از قانون مدنی ما غربیه، بقیه قوانین ما بازرگانی، قانون تجارت، قانون قوانین اداری، نظام اداری و قوانین اداری، شهرداری ها، ثبت، بازم بگم ثبت علائم و اختراعات، بازم بگم مجموع قوانین نگاه کنید، تماما از غرب اومده. اینجا چیزی ما رو خودمون قانون ننوشتیم. شما قوانین رو بذارید باز یکی از تحقیقاتی که میکنی به عنوان پایان نامه فوق لیسانس تعیین موادی از مجموعه های قوانین که ایران ابداع کرده، یعنی ایران نوشته، نه اینکه بدین بگردین ببینین این از این حقوق اومده، این از حقوق آنگلوساکسون اومده، این از حقوق شرق اومده، این از حقوق غرب اومده. آقای دکتر فرجی ها رفتن، میتونم یواشکی بگم، خجالت میکشیدم جلویشون بگم، در مرکز شورای توسعه قضایی میخواییم قانون بنویسیم، اول قانون 32 کشور رو ترجمه میکنیم به فارسی. میخواییم چی کار کنیم ما؟ قوانین همه کشورها رو ترجمه کنیم، یه قانون خوب از دلش در بیاریم، چیزی که قایبه صاحب علت یعنی اجتماعی ایران. خب الگو برداری نکنیم از قوانین کشورهای دیگه، میشه؟ نه، الگو برداری کنیم در حد ضرورت، ولی ما در حد ضرورت الگو برداری نمی کنیم که جست میگیریم که ما میخواییم قوانین اسلامی رو اجرا کنیم. چقدر قوانین اسلامی رو اجرا میکنیم؟ در بیاریم ببینیم چقدر بقیهش قوانین غربیه. هر که گریزد به خراجات شام بارکش قول بیابان شدن. اینا که من خدمت شما عرض میکنم اگر رعایت کنید حقوق ایرانی پیدا میکنید، اگر نه حقوق غربی با اختلاطی خوب با حقوق اسلامی که غیر متجانس هم هستن، در این همه مشکلاتی که میبینید ایجاد میشه. نتیجه حقوق غربی بر پایه افکار مسیحیت نوشته شده، یعنی جامعه اسلامی ما به راحتی 99% قوانین خودش رو بر پایه افکار مسیحیت داره اعمال میکنه، ناراحت هم نیست، اما حاضر نیست به این نصیحت دکتر کاتوزیان گوش کنه. 30 ساله 28 سال 29 سال پیش دکتر کاتوزیان اینو نوشت، نوشت بیاید از روح قوانین اسلامی استفاده کنی که این جامعه قبول داره، یه قانون بنویسید برای این مملکت. نه ابدا، اینا رو عین قواعد اسلامی، قواعد اسلامی که حالا قواعد فقهی، حالا فقه و اسلام هم چقدر در هم منطبقه، اینا بحثاییه که من توش تخصص ندارم، ولی یه جزئی رو حد داریم از قوانین فقهی بنویسیم، بعد دیگه بنبست دیگه چیزی نداره که، بقیه هم بریم از قوانین بر پایه روح مسیحیت بگیریم بیاریم اینجا اجرا کنیم. شایسته این جامعه نیست. شاید در 100 سال پیش چاره ای نبود، 100 سال پیش حقوق داریم مثل دکتر کارتوزیان توی این مملکت نبود که. حالا امروز که الحمدلله هست، این همه جوان ها پشترش تربیت شدن مثل شما ها که اساتید شما ها که هستن، خب یک گروه تشکیل بدن، یک قانون بنویسن برای این مملکت. چجوری؟ اراده میخواد، اراده اجتماعی، اراده حاکمیتی. فعلا هیچ کدوم نداره. طرح افزایش امنیت اجتماعی خیلی از مسائل است که من مفاهیمش رو نمیفهمم، اگر بفهمم ممکنه نظر بدم. افزایش امنیت اجتماعی نمیدونم یعنی چی. ما میخواییم امنیت اجتماعی رو افزایش بدهیم، امنیت اجتماعی دیگه کم و زیاد نداره که، نظم عمومی که کم و زیاد نداره که،
صلح امنیت که کم و زیاد نداره.
مدت 3 ماه افزایش پیدا کرد.
چند بار طالبان رفتیم سراغ ماهوارا؟ چند بار رفتیم سراغ آسیب دایی که آقایون میدوشن؟ چند بار رفتیم سراغ اجاب خانم؟ از سالی، 2 سالی یه دفعه یه حمله بعد بذاریم کنار. مده اینا سرگرم کننده رفتی به عالم حقوق نداره. شما در ابتدای بحث به ماهواره اشاره کردید، به نظر شما وجود ماهواره باعث برهم خوردن نظم میشود؟ من نگفتم یه همچین چیزی. که یه سوال دیگه بود که آیا نمیشود اون 2 نفر با هم مذاکره کنند؟ نه خیر، داشتن ماهواره مثل داشتن رادیو نیست که در زمان پهلوی اول نمیخواستن مردم رادیو داشته باشن، میترسیدن که فکرشون بازشه، خیال میکردن با قانون مردم از ما رادیو داشتن فرار میکنن. ماهواره هم همون جوریه. پیشرفت علمی و تکنولوژیکی که فرار نداره که. این همش همون سواله، همش همینه، هیچ کارش نمیشه کرد. آیا قانونگذاری صرفاً بر اساس این مبانی که شما میگویید نظم عمومی را حفظ میکنن؟ نظم عمومی یعنی چه؟ بنویسید برید دنبالش. اگر جوابش تو کتابا پیدا کردید من یه شماره تلفن بهتون میدم، به من زنگ بزنید بگید در فلان کتاب من تعریفشو پیدا کردم، حالا برات میگم یاد بگیری. نظم عمومی یعنی چه؟ نظم عمومی یک برچسب به دست شماست، خودتونم نمیدونید یعنی چی. دورکیم گفته است جرم در جامعه لازم است. به نظرم اینجوری نگفته، ما اینجوری میفهمیم گفتش رو. میگوید جرم همیشه در جامعه هست، همیشه در همراه جامعه هست. بله همیشه هست. چون جرم چیه؟ نقض قرارداد. جرم چیه؟ قانون جزا چیه؟ یه قرارداد اجتماعی. قرارداد اجتماعی رو همیشه، قراردادها رو همیشه یه طرف قرارداد نقض میکنه، یه کسانی نقض میکنه. اکثریت قریب به اتفاق بدهکاران بدهی خود را میدهند، بعضی از بدهکاران بدهی خود را نمیدهند. باید ضمانت اجرا بنویسیم برای این کار. ولی اکثریت جامعه که مرتکب جرم نمیشه. جرم چیه؟ نقض قرارداد اجتماعی. یکی دیگه نیست دنبالی بحثی نگردیم دوباره که از یه جای دیگه بیاریم بگیم نه این اجتماعی نیست. اجتماعیه. نه خیر، در جامعه فعلی ایران حقوق و آزادی فردی بر نظم اجتماعی ترجیح داده نشده، بالعکس است. نه در کشور ما، در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا برچسب نظم عمومی ناقض حقوق و آزادی های فردی است. بدانید نه خیر، هیچ نهادی در ایران برای حمایت از زندانیان سیاسی و حمایت از آزادی فردی یا عقیده وجود ندارد. نه خیر، وجود نداره، اینو تعارف نداره. اگه وجود داشته باشه قانون داره، مرجع داره، میتونیم معرفیش کنیم. نداره. اما چرا چنین نه؟ جامعه اینجوریه، شما هم حاکمش باشین هم این کاری میکنه. تحول فکری لازم داره. اینم که دوباره همونه که اگه 100 تا مجرم آزاد بچرخن آزادی میلیون ها نفر به خطر میفته. این خیلی سوال خوبیه. چجور میشود برای همزیستی بین نظر حاکم و جامعه تطابق ایجاد نمود؟ من صحبتان از اول شروع کنم. حاکم کاری نیست. بین نظر حاکم و جامعه چگونه تطابق ایجاد کرد؟ تجانس ایجاد کرد. حاکم که کاری نیست که. حاکم عبارت از اصطلاحش که داریم میگیم هر روز، مگه شما رادیو تلویزیون گوش نمی کنین؟ دولت خدمتگزار. نمیگه دولت حاکم، دولت خدمتگزار. اومده خدمت کنه به شما، خدمتکار شماست. پول دادین یه نفر بیاد به شما خدمت کنه. این خدمتگزار که نمیگه خانم یا آقا اینجوری رفتار کنید. اون وقت من میگم خب چجوری با این به توافق برسم؟ بهش میگم آقا این اتاق تمیز کن، اونجا رو درست کن، این شیشه ها رو بشور، اینم حقوقت، برو. حاکم کارش اینه، کار دیگه نداره که. اداره جامعه بر مبنای قوانین. نظرش قبلا تو صحبت گفتم،
اون جایی که اراده جامعه رو بیان میکنه اعمال حاکمیت داره میکنه، عمل حاکمیتش در بیان اراده جامعه و تحمیل بر کل جامعه و اقلیتی که میخواد این قرارداد رو نقض کنه. اینه نقشش، نقش بیش از این نداره. برای اینکه این مطالب رو بدونید یه سری از کتاب‌های دکتر حسین بشیریه رو در علوم سیاسی بگیرید مطالعه کنید. قوانینی که مبتنی بر شرع است ولی با شرایط اجتماعی سازگار نیست چه تکلیفی دارد؟ بنده نمی‌شناسم که بگم چه تکلیفی دارد. همه قوانین شرعی به حمد الله با شرایط اجتماعی سازگار. اینجا مشهد حواستون باشه. یه لغمه نون حروم داریم میخوریم اینم شما از یه سوالات کنیم قطعش کنیم فکر کنیم لغو باز میشستی که من هنوز نگرفتم قطع کنن یه ندر بهه و تکلیفم چیه؟ جوابشو گرفتیم. از بحث های شما اینجور فهمیدیم که ممکن است عدالت هم فدای همزیستی شود، بنابراین ممکن است عدالت با نظم معارض باشد. این حرف از نظر مبنایی صحیح نیست، از نظر فلسفی عیبی نداره ولی بحث فلسفی ما رو به جایی نمیرسونه. این مثال خیلی سبک رو میزنم، بعد البته نگید که عجب این سبک صحبت کرد، ولی برای خیلی خوب روشن شدن قضیه بهتون میگم. گفتن یه بنده خدایی صحبت میکرد راجع به این که قرمه سبزی رو با قاف می‌نویسن یا با غین. یک ساعت صحبت می‌کرد. یکی بلند شد گفت آقا قرمه سبزی که دیگه حالا به نهار ظهر نمی‌رسه، سبزی می‌خواد و گوشت می‌خواد و لوبیا می‌خواد و نشونم که روغن. بحثا چیه شما می‌کنید؟ بحث اداره جامعه یه بحث، بحث‌های فلسفی عدالت که بعد به الهی برخورد میکنه و به توضیعی برخورد میکنه و به اجتماعی برخورد میکنه و اونم یه بحث دیگه است. فلاسفه این بحث ها رو کردن. ما داریم بحث حقوقی میکنیم، میگیم چارچوب یک اجتماع خودش کافیه برای اینکه قانون ایجاد کنه، احتیاج نداریم بریم دورتر. آیا نمایندگان حقوقی یک سازمان می توانند نسبت به طرح یا تغییر یا دفاع از دعوا از طرف سازمان مطبوع خود وارد دعوای کیفری شوند؟ به عنوان مجنون علیه؟ بله، چون می دونید که شخصیت حقوقی که مسئولیت کیفری نداره، متضرر از جرم، در واقع یک دعوای مدنی، یک دعوای غیر کیفری رو در دادگاه کیفری مطرح می کنه. در امر کیفری که دخالتی نداره، امر کیفری ناقض نظم عمومی است و باید فقط جامعه در مورد اون مدعی باشه. دو تا سوال هم از راجب طرح امنیت اجتماعی، چون طرح امنیت اجتماعی اصولاً با آزادی حقوق و آزادی های فردی مغایره، بنابراین ورود در جزئیاتش ضرورت نداره. از من میپرسید طرح امنیت اجتماعی اینجوری اجرا بشه بهتره یا اونجوری؟ من درک میکنم با حقوق آزادی های فردی مغایرت داره این بحث ها، بنابراین نحوه اجراش کار رو درست نمی کنه. هر جوری به چرخین دو ساعت بنده بیشتر بدهکار نبودم، دو ساعتش پر شده و گذشته. شما هم خسته شدین، سوالام تموم شد و معمولا سوالام میبود یه مقدارش، ولی خوشبختانه امروز تموم شد. نگاه میکنم بعضیا که چرت میزنن، بعضیا که هی فکر میکنن این چقدر پر حرفه پاشین بریم، و بندم حرفم تموم شده دیگه، سوالای شما هم تموم شده. به سلامت، از حوصلتون خیلی ممنون.
بسیار سپاسگزار هستیم از صحبت‌های زیبا و مفید جناب آقای دکتر آزمایش استفاده کافی رو بردیم. جناب آقای دکتر امروز عازم تهران هستند، براشون سفر خوبی رو آرزو می‌کنی و بی‌صبرانه منتظر حضور مجدد این استاد بزرگوار در بین جامعه حقوقی مشهد هستیم. آنان که خلاصه جهان ایشانند، بر اوج فلک بران فکرت رانند، در معرفت ذات تو مانند فلک سرگشته و سرنگون و سرگردانند. خیلی متشکرم، ختم جلسه را اعلام می‌کنم. خدا نگهدار.